أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أصحابه مسئله هفتم از مسائل دهگانه مقصد سوم که در ذیل سبب ششم از اسباب حرمت نکاح ذکر شده است اینه: اذا اسلم الوثنی ثم ارتد. مفروض بحث این است که زن و شوهر هر دو وثنی هستند، یعنی نه تنها مسلمان نیستن، اهل کتاب هم نیستن، و مرد وثنی اسلام آورد، ثم ارتد که ارتدادش میشه ارتداد ملی و نه فطری. ون غزت عدتها علی الکفر، همسر وثنی او همچنان بر وثنیت مانده بود تا عده منقضی شد، فقط بانت منهو، بینونت حاصل می شود، دیگه نظر شوهر نیستم. مرد مسلمان است و اسلام وثنی بود و اسلام آورد، بعد هم مرتد شد و زن او در حال عده بر کفر باقی بود و اسلام نیاورد، این مرتد، این نکاح باطل است. این بطلان نکاح نه برای ارتداد زمرد است، بلکه برای اسلام اوست، چون وقتی او مسلمان شد نمیتواند با همسر وثنیه به سر ببرد. این ارتداد بعدی مشکل ایجاد نکرد، اون اسلام قبلی سبب این انفساق شد. این ترجمه فرع اول. فرع دوم: ولو اسلمت فی العده، اگر مرد وثنی اسلام آورد بعد مرتد شد و همسر او در زمان عده اسلام آورد و این مرد مسلمان، مرد وثنی که اسلام آورد بعد مرتد شد، دوباره رجع الی الاسلام در زمان عده زن، فهو احق بها، این زوجیت باقی است، اینا زن و شوهره. فرع سوم: و این خرجت و هو کافران، اگر مرد وثنی بود اسلام آورد بعد مرتد شد، در زمان عده همسرش، همسرش مسلمان شد و این مردی که سابقه وثنیت داشت لاحقه اسلام، بعد لاحقه ارتداد پیدا کرد در زمان عده که همسر او اسلام آورد، او همچنان به کفر باقی است، فلا سبیل له علیها، هیچ راهی برای زندگی مشترک ندارن، از هم جدا میشن. این ترجمه فروع مسئله سوم. اما اون چی که با عنوان مقدمه برای این مسائل دهگانه لازم است این است که بین آمیزش و عده تلازم وجودی و عدمی است. یعنی هر جا سخن از آمیزش شد عده مطرح است، هر جا سخن از عده مطرح شد آمیزش مطرح است. گاهی به ذکر یکی از دو از ذکر دیگری بی نیاز میشن، گاهی هر دو را ذکر میکنن، این تلازم وجودی. اما اگر یکی از این دو نبود، نه ذکر نکردن، یکی از این دو نبود دیگری هم یقینا نیست، یعنی اگر آمیزش نبود معلوم شه عده نیست، اگر عده نبود معلوم شه آمیزش نیست. لذا در این مسائل دهگانه گاهی به ذکر احدهما اکتفا میکنند چون تلازم وجودی است، گاهی به نفی احدهما اکتفا میکنند چون تلازم عدمی است، گاهی هر دو را ذکر میکنند. اما نفی هر دو لازم نیست، چون وقتی این نبود آمیزش نبود یقینا عده نیست. حالا اون دیگه رو اطلاقات مسئله دخول هست که آیا این اطلاق شامل میشه یا نمیشه، که بعضی از نصوص با اطلاق شاملش میشه که میگن آمیزش شده. اگر چنونچه نفی شده باشد یکی دیگری هم منتفی است. این مقدمه مشترک بین این مسائل دهگانه است. این مطلب اول. مطلب دوم که مربوط به چهار فرع منتوی در این مسئله سوم هست این است که اذا اسلم الوثنی، اگر زن و شوهر هر دو وثنی بودند و مرد اسلام آورد، از این که فرمودن در زبان عده اگر زن مسلمان بشه یا نه معلوم شه آمیزش شده. پس فرض این است که زن و شوهر هر دو وثنی هستند و فرض این است که اسلام آمیزش شده و فرض این است که مرد مسلمان شد و فرض این است که بعد از اسلام مرتد شد که ارتدادش ارتداد ملی است. حالا زن در زمان اسلام، در زمان عده اگر اسلام بیاره حکمش چیه؟ اگر اسلام نیاره حکمش چیه؟ اذا اسلم الوثنی ثم ارتد و انقضت عدتها علی الکفر فقط بانت منه. اگر در زمان عده این زن اسلام نیاورد بینونت حاصل می شود زوجیتی برقرار نیست، با اینکه زن وثنی است مرد هم چون مرتد شد باز وثنی است، اما اون اسلام قبلی اثر انفصال خود را آورد، این ارتداد بعدی اثر اسلام قبلی را از بین نبرد. اذا اسلم الوثنی انفسخ العقد، به این شرط که در ظرف عده او ایمان نیاورد. پس اگر وثنی اسلام آورد دوباره برگشت وثنی شد و همسر او همچنان وثنی هست، مادامی که در زمان عده این زن اسلام نیاورد این عقد منفسخ است. چرا؟ با اینکه هر دو وثنی هستند، به لحاظ اسلام قبلی این عقد منفسخ شد و ارتداد بعدی عقد منفسخ را متصل نمی کند. پس اذا اسلم الوثنی و همسرش چون وثنی است انفسخ العقد، ارتداد بعدی این مرد اثر نمیگذارد در اتصال زن و شوهر چون انفسخ العقد. و در همه این مسائل دهگانه وقتی میگن انفسخ العقد، اگر زمان عده گذشت و اون طرف اسلام نیاورد عقد منفسخ میشود، این نظیر اجازه علل کشف یعنی انفسخ من حین الاسلام، نه انفسخ من حین الانقضاء العده. نظیر نقل نیست در اجازه، نظیر کشف در اجازه است، چون صرف اسلام احد الزوجین انفساخ قهری را به همراه دارد، منتهای مهلتی شارع مقدس داد که بتوان ازدواج کنم. مطلب بعدی که مربوط به این مسائل دهگانه است، حالا بعضی از فروع دیگر هم چون سه چهار فرع بود اونم باید بازگو بشه. مطلب بعدی آن است که اسلام همونطوری که یجب ما قبله یمزی ما قبله، یه وقت هست که اون چرا که خودش آورد و این شخص انجام نداد، الان مسلمان شد، شارع مقدس قضا را از اون نمیخواهد، نماز و فروعاتش رو، روزه و فروعاتش رو، حج و عمره و فروعاتشون رو، اینا رو اسلام آورد و این شخص هم قبل از اسلام هیچ کدام از این رهاوردهای شارع را انجام نداد، الان که مسلمان شد قضای هیچ کدام به عهده او نیست، این الاسلام و یجب اومد که قبلا گذشت. دوم، مسائل مالی که اسلام آورد، خمس، زکات، کفارات، نذورات، صدقات واجبه امثال زاله، اینها رو اسلام آورد. اگر کسی مشمول این احکام مالی بود و انجام نداد، با اینکه مکلف به فروعن، کفار مکلف فروعن و بعد اسلام آورد، رو قاعده جب الاسلام و یجب ما قبله، هیچ کدام از اون صدقات، زکات ها، وجوهات شرعی که باید میداد نداد، بدهکار نیست. بله، چون حادث شد حدیث آمد گفت عفو عمومی است، این حدیث منزله عفو عمومی است دیگر. نه دیگه، حسنات که جب نمیخواد، که حسنات حفظ میخواد. بله، این یجبو یعنی بدهکاری های او، نه طلبکاری های او. بدهکاری های او رو عفو کرده، اما طلبکاری های او رو که عفو نکرده. یک کار خیر توسلی، نه تعبدی، اگر یک کار خیر توسلی او انجام داده است، اجرش محفوظه در اون حساب اکبر. چون دین یه سلسله حسابهای توسلی عام دارد، این لکل کبد حرا اجرا، این تو باب اطعم و اشربه این روایت ملاحظه فرمید. خب حالا عیسی یه سگ تشنه روی لیوان آب داد، خب این یقینا ثواب دارد. این که امر قربی نیست، این که نگفتن لکل مؤمنه، این که اون روایاتی که دارد اگه کسی مؤمن تشنه رو سیراب بکند، اجرش البته خب مضاعف است، هم اما یه سگ تشنه است. این روایات باب اطعمه، یعنی باب اطعمه، اینا رو که ملاحظه بکنید معلوم میشه که اون جهانبینی اسلام تا کجاست. اینطور نیست که حالا اگه کسی یک سگ گره تشنه رو یه لیوان آب داد، هیچ ثوابی بر اون نباشد. نخیل لکل کبدن هر راه اجرون، چه گربه، چه سگ، چه حیوان، چه مار، چه عقرب، این دینه. خب این جزء توسلیات هم هست، شرط صحتش یا شرط اجرش غربت نیست تا ما بگیم از کافر متوشی نمیشه. که این یه فضل و فیض توسلی جهان بینی دین است، لکل کبدن هر را اجرم، این مال اینه. حالا اینا جزء مطالبات کافر است، مطالبات کافر که مشمول قاعده جب نیست، جب یعنی عفو. اون کمبودهای کافر که مسلمان شد اونا رو خدا عفو کرد، هم کمبودهای عملی مثل صوم و صلات اینا، هم کمبودهای مالی. اما یه سلسله قراردادهایی که اسلام نیاورده، این رو امضا کرده، مثل خرید و فروش، معاملات. حالا یه کسی یه خانه رو خریده، زمین رو خریده، نسیه خریده، قسطی خریده، حالا که مسلمان شد بگیم بقیه وجوه بدهکار نیست؟ این که اسلام نیاورده، که اینا رو امضا کرده. پس اگر کسی قبلا معامله کرده، کالای خریده، به بدهکار است، بعد اینکه اسلام آورد باید بپردازه، چیزی رو اجاره کرده است، مال اجاره باید به کرایه کرده، حق کرایه رو باید بپردازه. خب غرض این است که این قاعده جبر قاعده عفو است و مطالبات اون شخص همچنان محفوظه. در مطالبات شار مقدس اونچرا که مال کافر هست امضا کرده، اگر چنانچه کافری، زن کافر و مرد کافر اینا اسلام آوردن، همچنان بر نکاح قبلی باقی هن. دیگه لازم نیست به وقتی حال مسلمان شدن عقد نکاحش به نحوه اون چی که اسلام آورد یه انکحتو بگن، نه، همچنان زن و شوهر دیگران شرعن، جمیع احکام زوجیت بار است از ارث به غیر ارث، با اینکه قبلا اونها با یه سلسله قرارداد وثنی ازدواج کردن، عقدی نخوندن، یه معاتاتی بود، یه راه خاصی خودشون داشتن. این رو تو بحثای سال گذشته طبق روایاتی که ایبه فرمودن، فرمودن لکل قوم نکاح، فرمودن کسی حق ندارد زن کافر یا مرد کافر که مسلمان شدن بعد بگوید یا فلان، برای اینکه قبلا نکاحشون همین بود. لکل قوم نکاح، این رو امضا کرده که حالا این روایت رو چه در بحث سال گذشته خونده شد، ولی حالا تبرکن یادآوری بشه که قاعده جبر ناظر به عفو کمبود هاست، نه ندادن مطالبات. مطالبات همچنان محفوظه. مطالبات را هرگز نمیگویند چون زمان کفر انجام دادی حالا مطالبه، حق مطالبه نداری، مگر اینکه یک کاری غربی باشد که در زمان کفر از این شخص متمشی نمیشه. وسائل جلد 21 صفحه 199 باب و تحریم قذف العبید و الاما و این کانونو مجوسی ها، در بحث سال گذشته قبل شد که این باب بندی، این عنوان هم یک فن نیست که از مرحوم صاحب وسائل متوقع نبود این روایات شریف را با این عنوان ارائه کند. ایشون در این باب 83 دارد که نمیشه کنیز و بنده را غصب کرد. روایت مطلب دقیق تر، عمیق تر و علمی تر دارد و اون است لکل قوم نکاح. لازمه این که لکل قوم نکاح اینه که آدم نتونه به یک کنیز یا کنیزه بگوید فلان، اما باب این است که هر قومی، هر ملتی، هر نهلهی برای خودش یه قرارداد ازدواج دارد. روایت دوم این باب که ابی بصیر از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل بکند این است که فرمود نهی رسول الله صلی الله علیه و سلم ان یقال للاما یا بنت کذا و کذا، که او رو مثلا به زانیه و زنازاده و امثال ذلک متهم بکند. فان لکل قوم نکاحن، تحلیل است نه ایجاب است نه قبول است، هیچ نه هیچ، عقدی در کار نیست. مالک این کنیز، این کنیز را برای کسی در اون دوره تحلیل کرده است و از اون کنیز یه فرزندی به مار آمده، این نباید بگوید یا ابن فلان یا بنت فلان. فان لکل قوم نکاحن، دین اگر آمده، بین المللی شده، جهانی شده و دعوت کرده بیایید اسلام قبول، اسلام بیارید، اسلام تو مقبول است، یعنی هر چه داشتید داشتید، از الان باید زندگی جدید شروع بکنید، نه اینکه اون نکاحی که قبلا کردید ولو به صورت تحلیل چون ایجاب نبود قبول نبود مثلا این فرزند فرزند شما نیست. این باب با این عظمت را متاسفانه مرحوم صاحب وسائل تحت عنوانی که نمیشه اینها را غصب کرد این زکات، این جزء حقوق و قوانین بین المللی و جهانی اسلام است. ایشون آمده این رو در زیر یک فرع جزئی عنوان کرده که نمیشه عبید و امها رو غصب کرد. باب برای این نیست. خب غرض این است که اگر اسلام آوردن جمیع شؤونشون محفوظه، مثل کسی که از تلیعه ولادتش مسلمان بود، تمام موارثش در جاش محفوظه، تمام ازدواجاشون، فرزندانشون، محارمشون سر جاشون محفوظه. فإن لكل قوم نکاح. حالا الان در این مسئله هفتم که فرمود اذا اسلم الوثنی ثم ارتد، این ارتداد متخلل هیچ اثری ندارد. چرا؟ چون به مجرد اسلام این مرد که از وثنیت به اسلام منتقل شد، عقد با زنی که وثنیه است منفسخ است. منتها تا زمان عده، اگر در زمان عده این زن مسلمان شد، این زن وثنیه‌ای که در زمان عده مسلمان شد با اون مرد وثنی که مسلمان شد، مثل دوتا مسلمانی که اول عقد شرعی بستن همسر یکدیگرن. این ارتداد وسط مشکلی ایجاد نکرده است، چون ارتدادش ارتداد ملی است و دوباره برگشت، به ممکنه برگرده. اذا اسلم الوثنی ثم ارتد و انقضت عده این زن علی الکفر، با اینکه شوهر او کافر است، چون او اسلام نیاورد در زمان عده، از او بینونت حاصل می شود، نه برای اینکه همسر او مرتد است، بلکه برای اینکه همسر او اسلام آورده بود، گرچه اسلامش ملحوق به ارتداد است، در تلیعه اسلام این مرد انفساخ حاصل شد. دیگه این زن وثنیه باید در زمان عده برگرده مسلمان بشه. پس این ارتداد وسط سهمی ندارد. اینا نص خاصی در این گونه از مسائل نیست، برابر هم ضوابط عام است. فرع دوم در همین مسئله هفتم، ولو اسلمت فی العده، اینجا مقید کردن، مرد وثنی بود و مسلمان شد بعد مرتد شد، زن در زمان عده اسلام آورد، الان زن مسلمان است و مرد مرتد، لذا فرمودن به این که ولو اسلمت فی العده و رجع الی الاسلام فی العده، این مردی که وثنی بود بعد مسلمان شد بعد مرتد شد، اگر در مرحله چهارم برگردد به اسلام، اینا زوجتشون سر جا محفوظه. هر دو مسلمانند، در حالی که در زمان وثنیت ایجاب و قبول و عقد شرعی نداشتن با هم. اون برای این که حضرت فرمود کل قوم نکاح، الان هم همینطوره تو روابط بین الملل، همینطوره تو این آیه 7 و 8 سوره مبارکه ممتحنه، همینطوره. فرمودن به این که کفاری که علیه شما تلاش و کوشش نکردن، تبعیدتون، تحریمتون، ایذایتون، مبارزه علیه شما نداشتن، اینا خدا نهی نمی کند که ان تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. اینا رو زن و شوهر یکدیگر بدونید، روابطشون، روابط خانوادگیشون رو حفظ کنید و مانند اون. در مرحله سوم این شخص مرتد هست، اما این ارتدادش هیچ اثر نگذاشت، اون اسلام او باعث انفساخ عقد شد. در ظرف اسلام این مرد که از وثنیت به اسلام منتقل شد، همسر او چون وثنیه است عقد منفسخ میشه. عقد منفسخ شده وقتی انفساقش باطل میشود که زن در حال اسلام بیاره و مرد هم از اون ارتداد متخلل برگرده به اسلام. بله، برای اینکه اون اسلامی که مرد آورد این عقد را منفسخ کرد، عقد منفسخ شده دوباره بر نگشت به حال خودش. که اگر این عقد منفسخ شده بخواهد برگردد دو تا شرط دارد. یکی این که زن در زمان عده اسلام بیاره، دوم این که مرد در زمان عده از این ارتداد برگرده به اسلام متخلل. اگر چون که این زن اسلام بیاره باز هم مشکل مال ارتداد قبلی است، ارتداد متخلل است. ولو اسلمت این زن در عده یک قید و رجع اون مرد الى الاسلام فل عده این دو قید، فهوه این مرد احق به این زن است. این حکم شرعی، این احق تعیینی است من تفضیلی. این از سنخ اولوالارحام بعضهم اولا بعضن است، نه اینه که این احق است دیگری هم حق دارد. این افعال در این گونه از موارد افعال تعیینی است، نظیر من کنتو مولا فازا علیون مولا، یا اگه من اولا بودم الست اولا به نفسکم از تعلی اولاست. این چون حضرت در همون صحنه قدیر به آیه مبارک احزاب استدلال کرده، من کنتو مولا فهازا علیون مولا، اونجا فرمود من اولا بودم علی اولاست، چون در قرآن دارد اولو الارحامه بعضهم اولا و بعضن، این اولویت اولویت تعیینی است. در این گونه از نصوص دارد که فهو و احق و بها یعنی تعیینن، نه اینکه او مختار است میتواند همسر دیگه بگیرد. و این خرجت و هو کافرون، اگر عده رخت بربست زائل شد و این مرد کافر هست ولو زن مسلمان شده باشد، فلا سبیل له علیها. چرا؟ برای اینکه این مرد گرچه قبلا وثنی بود و در مرحله ثانی اسلام آورد ولی در مرحله ثالثه مرتد شد، گرچه ارتدادش ارتداد ملی است، گرچه توبه پذیر است، ولی در زمان عده باید توبه کند. اگر در زمان عده توبه نکرد بعدن توبه کرد، توبه و مقبول است، آزار فقهی هم دارد، میتواند با زن مسلمان ازدواج کند. اما اون تلیعه، اون ارتداد، اون اسلامیش آورد، اون اول اسلامیش آورد، چون همسرش وثنیه بود این عقد را منفسخ کرده است. و رجع الى الاسلام فی العده فهو احق بها که احق تنیست. و این خرجت و هو کافرون فلا سبیل له علیها، برای اینکه اون اسلام اول درست است که با اسلام زن تعمیل می شود، اما این ارتداد متخلل باعث می شود که او مرتد باشد و زن او مسلمان، و این ممکن نیست. خب، مطلب چیزی که در این فرق باشد، در این مسئله باشد و تعرض نشده باشد نیست. بخواهیم مسئله هشتم رو مطرح کنیم، اون مسئله خیلی مفصل و مبسوط است که انشاءالله به نوبت بعد برمی گردد. در خود این مسئله هفتم بیش از این مطلبی نداشت، عمده همان است که لکل قوم نکاح و اینها همچنان بر زوجیت خودشون باقی هستند و قاعده جب برای عفو است نه برای اسقاط مطالبات حقه. مطالبات حقه که توسلی باشد نه تعبدی، چه برای کافر چه برای مؤمن این ثبت می شود. والحمدلله رب العالمین.